بسم الله الرحمن الرحیم. دست فقه استاد سید محمد جواد شبهی، 25 مهر ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحثمون در مورد احادیثی بود که از اونها استفاده میشد که سبیان احکام کبار رو ندارن. خب به تناسب این بحث، از ضمن بحثی در مورد زیادت الثقه مطرح شد. یکی از دوستان یه مقاله در مورد زیادت الثقه از یکی از اهل تسنن آورده بودن. من به نظرم رسید یه اشارهی به این مقاله بکنیم، بد نیست زحمت که دوستان کشیدن اجر نهاده بشه. یه مقاله هست تحت به این عنوان: زیادت الثقه فی کتب مصطلح الحدیث دراسه موضوعیت نقدیه، به قلم دکتر حمزه عبدالله ملیباری المحاضر المتفرق الجامعه الاردنیه ملتقى اهل الحدیث. این عنوان این مقاله و فروعاتشه. من یه سری نکات کلی نمیخوام اصلا وارد تفصیل این بحث ایشون بشم، ولی یه چکیده از این مقاله رو عرض میکنم و نکاتی که به هر حال لازم هست در این زمینه بررسی بشه. ما در مورد بحث زیادت الثقه محصل عرضمون این بود که این بحث و اختلافی که احیانا در مورد زیادت الثقه هست که آیا زیادی ثقه مقبول هست یا مقبول نیست، در واقع بحث سقرویه. کسانی که میگن زیاده ثقه مقبوله است، عقیده شون این هست که اون کسی که این زیاده رو نقل نکرده شهادت به عدم زیاده نمیده. اونی که زیاده رو نقل کرده شهادت به وجود میده. بین شهادت به وجود زیاده و عدم شهادت تنافی وجود نداره، پس هر دو رو میپذیریم، نتیجهش پذیرش زیاده است. اونایی که قبول نمیخوان بکنن زیاده ثقه رو، در واقع دو تا مسلک در موردشون هست. یه مسلک این هست که از عدم نقل این زیاده توسط دیگران ما مطمئن میشیم که این زیاده کردن وجود نداره. یه مسلکشون. یه مسلک دیگه در واقع میخوان بگن که اونم شهادت به عدم میدهد و این دوتا شهادت ها رو باید ببینیم چجوری باشون مشمول. این چکیده برداشت ما از این بحث بود که عمدتاً هم بر محور کفایه خطیب بغدادی بود و عبارت های دیگه ای که تو جلسات قبل در موردش صحبت کرد. این نویسنده ای که اینجا هست بحث رو عمدتاً رو مقدمه ابن صلاح قرار داده. محور اصلیش مقدمه ابن صلاح هست و تو این بحث اشاره میکنه که ما بحث زیادی ثقه رو باید با دو سه تا بحث دیگه یک کاسب نگاه کنیم. میخواد بگه که ابن صلاح در این مقدمه دو سه تا مبحث رو مطرح کرده که اینا مرتبط با بحث زیادی ثقه هستن، ولی دیدگاه هایی که او در این مباحث مختلف اتخاذ کرده تنافی داره. یکی بحث معلول، یکی از اصطلاحات حدیث علت هست. علت اون عیب پنهانی هست که در لابلای یک حدیث وجود داره که ماهر در فن اون عیب رو میتواند کشف کند. حدیثی که به حسب ظاهر صحیح تلقی میشه ولی با دقتی که به توسط ماهر در فن اعمال میشه ایراددار بودن حدیث آشکار میشه. خب این بحث بهش میگن حدیث معلول، در متن یا در سند هر کدوم باشه، علت اختصاص به سند نداره، متن هم احیانا ممکنه باشه. و یه بحث دیگه بحث شاذ این هست که یک نفر حدیث نقل کنه برخلاف نقلی که معمول افراد دیگه نقل میکنه. یه اصطلاح دیگه یه هم هست منکر هست، و منکر هم شبیه شاذ، حالا تفاوتهایی بین شاذ و منکر هست. شاذ معناش چیه، منکر چیه؟ خب مراجعه کنید، هم توی مقاله هست هم تو کتب عرض کنم خدمت شما مصطلح حدیث و درایه مطرح شده. نویسنده این مقاله حرفش اینه که این سه تا مبحث جدای از هم نیستن، باید در کنار هم دیده بشن، و به دلیل اینکه اینها رو جدا از هم و با فاصله ابن سلام بحث کرده چند تا دیدگاه مختلف هم ارائه داده. در بحث معلول ملاک در علت دار بودن حدیث و علت دار نبودن حدیث رو، ملاک رو بحث قرائن قرار داده. میگه احیانا اگر قرائنی وجود داشت این قرائن باعث میشه روایت رو قبول کنیم، این قرائن باعث میشه روایت رو قبول نکنیم. قبول روایت و عدم قبول روایت دایر مدار وجود قرائن و عدم وجود قرائن. در بحث شاذ و منکر ملاک رو بر اوثقیت قرار داده، یعنی در حال راوی، میگه اگر راوی که شاذ هست اوثق باشه پذیرفته میشه قولش، ولی اگر اوثق نباشه، راوی های اون طرف اوثق باشن، پذیرفته نمیشه. ملاک رو بر حال راوی قرار داده. اما در بحث خود زیادی ثقه ابن صلاح دیدگاهی رو که انتخاب میکنه این هست که آیا زیادی که ثقه نقل میکنه مخالف هست با اون چیزی که افراد دیگه نقل میکنن، مدار رو بر قبول و عدم قبول، بر مخالف بودن و مخالف نبودن نقل قرار داده. اگر این زیادی که ثقه نقل میکنه مخالفت داشته باشه با اون چیزی که دیگران نقل کردن، میگه قبول نیست، ولی اگر مخالفت نداشته باشه میپذیره. حالا این مخالفت هم خودش معناش چیه مفصل بحث کرده، اشاره کرده که مراد از مخالفت تفسیرهای مختلفی در مخالفت شده و امثال اینها. بعد وارد این بحث میشه که این تفاوت‌هایی که این مسالک مختلف اینجا هست به خاطر این که خلط کرده ابن صلاح بین دیدگاه‌های محدثین و دیدگاه‌های فقها و اصولیه. یه ناقدین از محدثین دیدگاهی دارن، این دیدگاه رو با دیدگاه محدثین با دیدگاه فقها و اصولیین خلط کرده. محدثین ملاک رو بر قرائن موردی قرار دادن، در هر مورد باید دید قرائن چی اقتضا میکنه، ولی اصولیین و فقها دیدگاهشون این نیست. این بحثایی که میگه اولین کسی هم که بین این دوتا دیدگاه خلط کرده و اینها خطیب بغدادی در کفایه هست، اینا این دو تا دیدگاه با هم دیگه مخلوط شده و دیدگاه این دیدگاه هایی که اینجا بعد عبارت هایی رو نقل میکنه از بعضی دیگه از ابن رجب حنبلی، علاوه بر اون میگه که دیدگاه نقل قول هایی که خطیب بغدادی در کفایه آورده اینا یه سریشون نقل قول از متکلمینه، حرف های متکلمین هست، رفتی به بحث های محدثین نداره و این بحثا. و خودش هم نهایتا میخواد به این نتیجه برسه که بحث در این بحث باید دیدگاه های محدثین رو انتخاب کرد و مدار بر قرائن هست، آیا قرائن پذیرفته میشه یا قرائن پذیرفته نمیشه. من قرائن موردی رو باید سنجید و این شکلی. حالا مقاله رو دوستان اگر ببینن خب بحثای بیفایده ای نیست، ولی خیلی چیزهای مقاله رو با ادعا و امثال اینها همینجوری بهش پرداخته، این که دیدگاه محدثین این دیدگاه هست، دیدگاه های فقها و اصولیون اون دیدگاه هست، هیچ دلیل روشنی اقامه نمی کنه. از بعضی مثلا ابن رجب حنبلی یعنی حرفی زده ناشو، خیلی روشن نیست که دیدگاه ها و مسائلی که ارائه میده از چه جهت هست. و اصلا اون نکتهی که من عرض کردم این که این جوری که خطیب از بحثش استفاده میشه بحث صغرویه، نه بحث این هست که دو تا شهادت وجود داره کدوم شهادت پذیرفته میشه. بحث این هست میگه یکی شهادت میده یکی شهادت نمیده. این بحث ها رو اصلا وارد بحثش نشده، به خصوص حرف خطیب رو اصلا نقل درست نقل نکرده، تیکه هایی اصلا حرف خطیب رو نقل کرده، خیلی در نقلیاتش سطحی برخورد کرده و مجموعاً هم دیدگاه خودش استدلال آنچنانی هم اقامه نمی کنه. میگه تو این بحث باید به محدثین مراجعه کرد و حرفای محدثین هم باید تو بعضی جاهاش هم میگه باید حرفشون هم بدون دلیل پذیرفت، اونا متخصص هستن تقلید باید از این تو مسائل کرد و این تو کل مجموعه به حرفش هم روی مسئله تکیه میکنه که هر چی محدثین و قدما گفتن باید حرفشون پذیرفت لیس الا. ولی حالا از این بحث بگذاریم، به نظرم میرسه این بحث ها شاید اینقدر اونجوری که ما ارائه میکردیم شاید واضح کلمات اینها هم نباشه، خودشون هم مشوش باشه کلماتشون. یعنی خیلی وقتا این به اصطلاح تشویشی که تو مقدمه ابن صلاح ارائه داده همین جور هم هست. یعنی مجموعاً به نظر میرسه که خیلی از این محدثین و یعنی اصحاب درایه و امثال اینها براشون مسئله خیلی واضح نیست، نیازمند این هست که این بحثا باز بشه، تفکیک بشه، از هم دیگه جدا بشه و امثال اینها. من فکر میکنم به هر حال نفس نقطه مثبتی که تو این بحث و مقاله هست که نقطه خیلی خوبیه اینی که برای شناخت بحث زیاده ثقه مباحث مصطلحات جانبی رو هم باید دید، باید با مجموع این حرف هایی که در مورد معلول و شاذ و منکر و امثال اینها و اصطلاح زیاده ثقه همه اینها رو باید با هم دید و مجموعاً از مجموع این بحثایی که آیون ارائه دادن دید که آیا مطلبی رو میشه از توش در آورد یا نمیشه در آورد. حالا این بحث به نظرم نیازمند به مراجعه و دقت و پختگی بیشتری هست. فکر میکنم یه مقدار زیادی تو کلمات خود محدثین و فقها و اینها جوانب بحث روشن نباشه، تعیین و تشویشی درش وجود داشته باشه. البته یه نکته اینجا زمینه بکنم، یه مطلبی از مجموع این بحثا استفاده میشه تو بحث معلول که میگن علت اون چیزی هست که شخص ماهر کشف میکنه به اینها، جایی که انسان قطع پیدا میکنه که یک حدیث معلوله، یعنی قطعی میشه که حدیث معلوله، اون تو بحث زیادی ثقه اصلا داخل نیست. این که خطیب بغدادی میگه که زیادی ثقه مقبول هست، مرادش اونجایی نیست که ما با قرائن فهمیدیم که اون کسی که زیاده کرده اشتباه کرده، مرادش این نیست. یا اگر ما ظن غالب رو، ظن قوی رو هم حجت بدونیم، جایی که ظن قوی وجود داشته باشه به اینکه اون اشتباه کرده، امثال اینها. مراد در جایی هست که ما نسبت به اعتبار راوی زیاده دلیل بر نفیش من قطع او ظن نداشته باشیم. مثلا مورد بحث اینجاست. این تو کل بحث درست این صاحب مقاله توجه به این نکته نکرده، اینم تو بحثا آورده. بحث ما در مورد در کل این بحثا، در بحث عرض کنم زیادی ثقه یا بحث افعالات عدم زیاده و عدم نقیصه، در جایی که یکی از دو طرف یقینی باشه یا اماره شرعیه عقلاییه معتبر بر اعتبار یکی باشه، این مورد بحث نیست. بحث در جایی هست که اون شخصی که زیادی ثقه کرده قولش ذاتاً معتبر است. حالا بحث اینه که حالا چون زیادی نقل کرده دیگران زیادی رو نقل نکردن، این باعث میشه که این زیادی از اعتبار بیفته یا از اعتبار نیفته. بس این هست. والا در جایی که ما یقین داریم یا اماره معتبره شرعیه یا عقلاییه بر خطاء راوی زیاده و اشتباه راوی زیاده وجود داشته باشه، اون بس نیست داری که اون رو به اصطلاح باید کنار گذاشت و اینها. حالا ما از کردیم کلن در این بحث عرض ما این بود که اینکه به طور کلی ما بگیم راوی زیاده شهادت به اثبات میده، راوی به نقیصه شهادت به عدم میده، شهادت به عدم نمیده، امثال اینها، این مطلب مسئله تمامی نیست. خیلی وقتا راوی اون کسی که زیاده رو نقل نمی کنه یک نوع شهادت قلبیه به عدم وجود داره. موارد تا موارد فرق داره. یه نکته. نکته دومی که تأکید میخوام اینجا فکر کنم در لابلای بحث سابق هم عرض کرده باشم ولی میخوام روش تأکید کنم، حتی اگر امر دائر بینه این باشه که راوی زیاده شهادت به زیاده میدهد و راوی که زیاده رو نقل نمی کنه عدم شهادت هست، همیشه اینجور نیست که عدم شهادت منشأ نشود که اون شهادت به زیاده از اعتبار بیفته. بعضی وقتا اگر مطلبی واقعیت داشته باشه شهادت میداد، اگر مطلبی واقعیت داشته باشه شهادت میداد. خود همین عدم شهادت گاهی اوقات منشأ می شود که اون شهادت به زیاده مورد ایراد قرار بگیره. ببینید ما الان، من این رو تو بحث اطلاق مقامی تو اصول مطرح می کردم و یه مثال معروفی هم همیشه تکرار می کردم، اون اینه که ما الان می گیم که مثلا فلان آقا رو در خیابان دیدم. خب اگر اون آقایی رو که من در خیابان دیده باشم، یکی از علمای محترم رو در خیابان دیدم، اگر اون آقا بدون عمامه و قبا تو خیابون باشه، قطعا من در هنگامی که دارم گزارش میدم این آمدن شخص رو، میگم اون آقا رو دیدم در حالی که عمامه سرش نبود، قبا به دوشش نبود. الان که من دارم میگم اون آقا رو دیدم، نمیخوام شهادت بدم که عمامه سرش بود یا عبا بر تنش بود، عبا به دوش داشت، همچه شهادتی نمیدم. ولی اگر وضعیت به نحو دیگر بود شهادت به نداشت عدم میدادم. نه بحث این شهر، نه این شهادت نیست، من شهادت نمیدم. گاهی اوقات ببینید اینو میخوام بگم، فرض کنید که یک شما الان دارید میگید که من امروز از چهارراه بیمارستان رد شدم، ساعت 10 صبح از چهارراه بیمارستان رد شدم، من شهادت نمیدم ساعت 4 بیمارستان رد شدم، از چهارراه بیمارستان اونجا یک بمب منفجر شد یا نشد. یه نفر دیگه داره شهادت میده که من ساعت 10 صبح از چهارراه بیمارستان رد شدم، بم اونجا منفجر شد. من شهادت به عدم انفجار بم نمیدم، ولی با وجودی که شهادت نمیدم، ولی همین عدم شهادت من منشأ میشود که دیگه اون قولی که گفته که من ساعت 10 رد شدم و دیدم که اینجا یک بمبی منفجر شد مورد پذیرش قرار نگیره. چون میگن اگر بود میگفت و نگفتن یک نوع اشتباه تلقی میشه. در واقع اصالت عدم خطا اقتضا میکنه که این حادثه رو دیده باشه، یعنی این نکته مشترکی وجود داره. نمیخوام بگم قطع، گاهی وقت قطع هم حاصل نمیشه. بحث این هست که اگر این حادثه وجود داشته باشد، من نقل نکردن من محملی ندارد مگر خطا. باید حواسم نباشه اشتباه کرده باشه. یعنی اصالت عدم الخطا اقتضا میکند که همچی حادثه‌ای وجود نداشته باشد. ولی شهادت عدمی نمیدم، ولی یک نوع در واقع اماره عقلاییه وجود داره، یک کاشفیت قهریه عقلاییه وجود داره. لازم نیست که کاشفیت قصریه وجود داشته باشه. من قصد کرده باشم یه مطلب رو افهام کنم. گاهی اوقات بعض چیزها از عدم شهادت فهمیده میشه. عدم شهادت گاهی اوقات یک اماریت عقلاییه داره، اماریتی که قصدیه نیست. منی که شهادت نمیدهم خودم قصد مثل اون گفتن مطلب ندارم، ولی یک اماره عقلاییه وجود داره که اگر حادثه به چه شکلی بود این مطلب رو نقل میکردم. بحث این هست که خیلی وقتا افراد زیادی اگر این مطلبی رو نقل نکنند، یه نفر فقط مطلب رو نقل کرد، اونو من قبلا تو بحث اشاره کردم که فرض کنید که اون نه اشتباه کرده، نه با وساقت که منافات نداره. نه بحث اینجا این است که دوران هم بین یک اشتباه هست، علم اجمالی داریم به خطا وقوع یک خطایی در بین. یعنی علتی که ما قول ثقه رو قبول میکنیم، قول ثقه از فروع اصالت عدم الخطاست. گاهی اوقات نسبت به اون طرفی که شهادت نداده هم یک اصالت عدم خطا جاری میشه. یعنی اینجا ما یه علم اجمالی به خطا داریم که این علم اجمالی به خطا شهادت به زیاده رو هم به اصطلاح مورد ایراد قرار میده. عرض من این هست که ما اولا من دو نکته میخوام عرض کنم، یعنی تکیه من در این بحث دو نکته است. یکی این که همیشه اینجا اینجور نیست که کسی که زیاده رو نقل نمی کنه شهادت به عدم نمیدهد. گاهی اوقات ظهور کلام این هست که شهادت به عدم میدهد، در جایی که ظهور کلام این هست که هرچی هست داره نقل میکنه. این خودش خیلی وقتا اینجوری هست. فرض کنیم بنده خدایی که میگه پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار، این داره شهادت میده پیغمبر علی المؤمنین نگفت. این یک نوع شهادت سلبیه به نگفتن علی المؤمنین هم هست، صرفا شهادت ایجابیه نیست. یک نکته. نکته دوم این هست که اگر هم به فرض اون کسانی که این زیاده رو نقل نکردند شهادت به عدم نمیدهند، اگر هم نباشه، چون اینجا اگر بود به طور طبیعی اینها نقل میکردن، اینجا یک اصالت عدم خطایی در مورد اونها وجود داره. این اصالت عدم خطایی که ذاتاً در مورد اونها وجود داره با اصالت عدم خطایی که در ناحیه راوی زیاده وجود داره اینا تعارض دارن. یعنی اینجور نیست که ما فقط امر دائر بین شهادت ایجابیه و شهادت سلبیه باید باشه. نه، گاهی اوقات با وجودی که یکیشون شهادت ایجابیه میدهد یکیشون از سنخ عدم و شهادت، با این حال علم اجمالی به وقوع خطایی که اینجا وجود داره، این علم اجمالی باعث میشه که اون شهادت ایجابی هم از حجیت بیفته. اینه که بس به این مراحل باید. بله، حالا اونش که اگر زیاده اثرگذار نباشه که خب تو این بحثا نیست که هستن. خب اینه که این چکیده عرض ما در این بحث. البته میگم حالا اینکه مصطلح نمیدونم شاذ و نادر و منکر و امثال اینها اصطلاحش چیه و آیون نظراتشون چیه، آیا حرفاشون با همدیه قابل به اصطلاح سازگار هست سازگار نیست، بحث دیگه، بحثای فنی و بحثای پیچیده‌ای است که نمیخوام دیگه واردش بشم و نیاز به بررسی هم داره. من تصور میکنم خیلی از حرفای اینها با همدیگه درست جفت و جور نمیشه، خیلی راحت نیست. و این ادعام که نمیدونم چند جور منهج داریم، منهج متکلمین یه جوره، منهج فقها و اصولیون یه جوره، منهج نقاد محدثین یه جوره، نه این جور نیست. حالا ممکنه بعضی از محدثین یه جور رفتار کرده باشن، یه منهج عام می به نام منهج محدثین قرار بدیم، تازه بعد اونم منهج محدثین رو به عنوان یک منهج قویی که خیلی اینا متخصص فن هستند و امثال اینا. خیلی از محدثینی که اینا حالا به عنوان متخصص فن تلقی میکنن اونا بی‌سوادن، مثل کسی اینا خودشون خیلی هاشون من حدس میزنم چیزای جنبه‌های حنبلی و امثال اینها داشته باشن، خیلی از اینایی که به عنوان محدث تلقی میشن واقعا آدم بی‌سوادن، یعنی دقیق نیستن، ممکنه چیزایی بلد باشن ولی یک نوع تصور میکنم که تفکرات وهابی‌گری و حنبلی‌گری حاکم باید باشه. سبک بحث رو اینجوری من برداشت کردم. حالا این چکیده عرض ما نسبت به این مقاله چی؟ نه میخوام بگم علی تقدیر بحث باید تو این زاویه دیدها باشه که آیا زیادی ثقه‌ای که هست شهادت به وجود هست، شهادت بعدن هست، آیا این وقت شهادت بعدن این دوران هم بین اصالت و خطا داره اصالت و خطا نداره و هم اینجور بحثا رو اصلا تو این بحثا وارد نشده، اصلا اصلی این بحثاست که خیلی واردش هم نشده و مطلب. البته این نکته درسته، یه نکته روش تکیه میکنه، اون اینی که قرائن موردی تو این بحث خیلی کارساده، تو همینجور هم هست تو همه قسمت‌های بحث، چه زیادی ثقه، چه شاذ، چه معلول و همه اینها، بحث قرائن موردی خیلی مهمه. عرض کردم تو اون بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه که اون بحث هم هست، عمده بحث خصوصیات موردیه، قرائن موردیه. این نکته که روش تکیه هم میکنه نکته درستی هم هست، ولی عرض کنم باید در چارچوب اون بحثی که ما دنبال میکردیم بحث رو دنبال کرد، ولی این چارچوبی که این بحث رو دنبال میکنه خیلی بحث سطحی به نظر میرسه. خب حالا این بحث، یه اشاره به این بحث همین مقدار کافیه. یه نکته دیگه ای رو ما تو بحث سابق طرح کردیم، کلام آقای حائری رو در بحث رفع القلم و اینکه اینجا آیا میشه به اطلاق قلم تمسک کرد و تمسک نکرد. بعضی از دوستان دیدم که یک اشکالاتی رو مطرح میکردن، سوالات رو مطرح میکردن، احساس کردم که نیاز هست که بعد تیکه های بحث رو یه بار تکرار کنم و بعد نقاط بحث رو هم روشنتر عرض کنم که روشن بشه که عرض ما چیه. خب در بحث رفع القلم، خب ما عرض میکردیم که ما اون چیزی که از روایات استفاده می‌کنیم، اون قلمی که در روایات مطرح هست، سه تا قلم داریم، قلم تکوینی داریم که لوح و قلم و اینها، قلم کتابت حسنات داریم، قلم کتابت سیئات داریم. تنها معنایی که در رفع القلم متصور هست قلم کتابت سیئات هست و اینجا این معنا محکمه. خب اون نت بحثی بود که ما میکردیم. ما حالا بحثی که اینجا از قول آقای حائری نقل میکردیم با پذیرش این معنا بود که اگر ما بگیم گاهی اوقات جری قلم به معنای قلم احکام تکلیفی است، گاهی اوقات جری قلم به معنای قلم جریان قلم احکام ام از تکلیفی و وضعی است، گاهی اوقات هم جری قلم به معنای قلم کتابت سیئاته. این سه تا معنا رو اگر تصویر بکنیم، آیا رفع قلم اطلاق، ما میتوانیم با اطلاق اثبات کنیم که مراد از رفع قلم رفع جمیع این قلم های متصوره است، هم قلم کتابت احکام تکلیفیه، هم قلم کتابت سایر احکام، هم قلم کتابت سیئات؟ این صورت مسئله بود. بله حالا سب کنید صورت هنوز بحث شروع نکردم. خب بحث این هست که آیا ما میتوانیم بگیم که وقتی ما میگیم رفع القلم، معناش این هست که هیچ یک از این قلم ها در حق شخص نیست؟ حالا به چه نحو این رفع قلم وجود داره؟ به هر حال ما میخواییم با اطلاق نفی مطلق قلم رو در حق سری بکنیم. آیا این امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ آقای حائری ایشون میفرمودن که نه، اینجا جای اجرای مقدمات حکمت نیست. و محصل فرمایش ایشون این بود که در جایی که ما نمیدانیم معنای یک واژه آیا معنای حقیقی است یا معنای مجازی، و اگر معنای مجازی هست، معنای مجازی که اخصه مراد هست یا معنای مجازی که اعم مراده، ما اینجا مجرای قاعده اجرای مقدمات حکمت نیست. جایی که شک داریم معنای حقیقی است یا معنای مجازی، اینجا با اصالت الحقیقه معنای حقیقی بودن رو اثبات میکنیم، یا با اگر در مرحله مراد جدی شک داشته باشیم، با اصالت تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی اون رو تعیین میکنیم. ولی در جایی که میدانیم معنا حقیقی نیست، معنا مجازیه، نمیدانیم که این معنای مجازی چه معنایی است، آیا معنای مجازی در معنای اخص به کار رفته؟ فرض کنید که ما اسد رو هم میتوانیم معنای حقیقی اسد شیره بیابانه، دو تا معنای مجازی داره که این معانی مجازی یکیشون اهم است نسبت به دیگری. یه موقعی مراد از مثلا اسد مطلق شجاع اراده شده باشه، گاهی اوقات کسی که شجاعتی داره که بر نفس خودش غالب باشه، شجاع در مقابله با نفس اراده شده باشه. آیا ما اینجا می توانیم بگیم که مراد مطلق شجاع هست نه خصوص شجاع در مبارزه با نفس؟ چون میگه اینجا مجرای اصالت الاطلاق و مقدمات حکمت نیست. مقدمات حکمت بعد از این هست که ما مستعملون فیه الفاظ رو کشف کردیم، اینجا یه قید زائدی دارد یا قید زائدی ندارد، اون رو با مقدمات حکمت ما نفی میکنیم. اما اینکه مستعملون فیه یا مراد جدیه از یک واژه چی هست، اون رو باید در با قرائن دیگه‌ای مطلب رو تمام کنیم. خب گاهی اوقات قرینه هست، گاهی قرینه نیست، یا بحث دیگه است، اما مجرای مقدمات حکمت نیست. این محصل فرمایش آقای حائری بود که با توضیحاتش قبلا گذشت. عرض ما اینجا این بود که ببینید یه موقعی ما در بحث مجاز قائل میشیم که مجاز استعمال لفظ در غیر ماوضح له هست. رو این مبنا اگر قلم رو هم معنای مجازی بدانیم، بگیم استعمال لفظ در غیر ماوضح له هست، خب فرمایشات ایشون درسته، همینجور است که ایشون میفرماید. اما یه مبنای دیگری در مجاز وجود داره که بعید نیست که این مبنا هم مبنای درستی باشه، اون اینه که مجاز تصرف در یک امر عقلی است در موارد مجاز. در واقع مستعملون فیه واژه ها تغییر نکرده. ما در واقع وقتی میگیم رأیت و اسدن یرمی و مراد ما از اسد رجل شجاع هست، مستعملون فیه تغییر نکرده، نه اینکه اسد رو در رجل شجاع استعمال کردیم، اسد در همون معنای خودش استعمال شده، ولی یک ادعا وجود داره. اون ادعا این هست که رجل شجاع اسد است. در واقع ادعا مصداقیت رجل شجاع برای اسد وجود داره. این ادعا مصحح استعمال اسد در مورد رجل شجاع هست. در مورد، این لفظ کلمی در موردی که من به کار میبرم رو دقت کنید، نه به معنای رجل شجاع، یعنی در مورد رجل شجاع کنده، این هم مصداقی از مصادیق رجل اسد هست. خب رو این مبنا که مبنایی هست که معروف به مجاز سکاکی و امثال اینها هست، که مال سکاکی نیست، سکاکی در مثال علوم از دیگران نقل میکنه، خودش هم رو نپذیرفته. و در چیزهای اخیر مرحوم آشق عبدالله گلپایگانی به اون قائل بوده و مرحوم آشق محمدزای مسجد شاهی روش خیلی تکیه داره و یه رساله در اثبات اون نوشته تو کتاب، عرض کنم، مرحوم آشق محمدزا وقایه چاپ شده. عرض کنم رو این مبنا اگر بخوایم ما مشق کنیم، به نظر میرسه ما در ما نحن و فیه بتوانیم یه چیزی شبیه مقدمات حکمت رو برای اثبات این معنای عام به کار ببریم. توضیح و ذالک این که بحث این هست که شارع مقدس گاهی اوقات در میگه در حق فلانی جر القلم، جریان قلم، قلم معنای حقیقیش همین قلم، عرض کنم، محسوس هست، ولی یک سری مصادیق ادعاءً مصداق قلم شمرده شدن. یکی مثلا قلم نگارش احکام، یکی قلم نگارش احکام خصوص احکام تکلیفی، یکی قلم که ملک کتابت سیئات با اون سیئات رو می نویسه. همه اینها در واقع مصداقهای ادعایی اون قلم حقیقی هستند. نه اینکه ما وقتی میگیم که جلال قلم به معنای اینکه احکام در حق فدی هنگام بلوغ نوشته میشه، معناش این هست که قلم رو مجازن در قلم تکلیف یا قلم مطلق احکام به کار بردیم. نه، مجاز در مرحله ادعاست و الا مستعمل فیش همون قلم به معنی حقیقیش هست. به نظر میرسه اینجا اگر شارع مقدس وقتی میگه جر القلم، با این فرض که قلمهای مختلفی در دایره تشریعات شارع مورد ادعا قرار گرفته، اگر خصوص قلم خاص رو مرادش این هست که اون برداشته شده، او باید ذکر کنه. این که ذکر نکرده یک قلم خاص، مراد مطلق قلم هست، مراد مطلق قلم هست، یه چیزی شبیه همون مقدمات حکمت که برای اثبات کلیه بودن قضایا و تبدیل قضیه مهمله به قضیه کلیه به کار میره، شبیه اون رو هم در اینجا میشه به کار برد. عرض کردم این فرع، این نکته که الان میخوام رو تکیه کنم، قبلا روش خوب تکیه نکرده بودم، این است فرع این پذیرش مبنای من واشمن بذار مسجد شاهیه. و الا اگر ما مبنامون مبنای مشهور باشه در باب مجاز که میگن مجاز استعمال لفظ در غیر ما وزعله هست، کلام آقای حائری درسته. خب اگر ما نمیدانیم که قلم تجوزن به معنای خصوص قلم تکلیف به کار رفته است یا قلم مطلق احکام به کار رفته است، یا مطلق قلمی که جامع بین قلم کتابت سیئات و کتابت نمیدونم امثال اینا به کار رفته باشد، اصلی نداریم که اثبات کنه که مستعمل فیه مجازی کلمه چی هست. اون مطلبیشون درسته، ولی ما عرضمون این بود که روی این مبنای دیگه، رو مبنای منواشتم رضا که بعید نیست مبنای درستی هم باشه و عرفن هم در اینجور استعمالات به اون شکل به کار برده میشه، نه به اون معنای مجازی، اون معنای عام امثال اینها بعید نیست بشه اون رو به کار برد، که تمثیلایی رو هم تو جلسات قبل در موردشون گفتیم که دیگه تکرار نمی کنم. خب بحث اینجا تموم. ما بحث بعدی در مورد عمد و سبی و خطأ و واحد هست، دسته دوم روایات، و دسته سوم که روایاتی که هم درش رفع قلم وجود داره و هم درش عمد و سبی و خطأ و واحد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.